اون تراکم استخوان میشه، به همین دلیل ما باید از قبل از سالمندی و دوران میان سالی و چه بسا از کودکی باید به فکر این بیماری باشیم.
با زبان ساده دکتر، وقتی از پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان صحبت میکنیم، به این معنی نیست که وقتی پیر شدیم و فکرش بیفتیم و دنبال بکنیم که استخوانهای ما ضعیف و سست شده یا نه، بلکه از اول زندگی باید به فکر سلامت و استحکام استخوانها و پیشگیری از پوکی و کم شدن تراکم و استحکامش باشیم. در طول زندگی در واقع باید مراقبه این مشکل جدی و شایع باشیم.
دقیقا همینطوری است که میفرمایید، چون وقتی افراد به سن 60 و 70 سال میرسن، خانم ها تقریبا 60% مبتلا به پوکی استخوان هستند و آقایان چیزی حدود 15-20%. یعنی دیگه اون موقع نمیخوام بگم که فایده ای نداره خدمات پیشگیری، اون هم ارزش خاص خودشه داره، اگر ما ولی اگه بخوایم یه خدمات پیشگیری مؤثر انجام بدهیم، باید قبل از میان سالی و سالمندی ما شروع بکنیم.
بله.
نکته ای که باز بد نیست خدمت عزیزان بگم این که پوکی استخوان همونطوری که خدمتتون گفتم به عنوان بیماری خاموش هست، اما عوارض بسیار خطرناکی داره، به طوری که در خانم ها ذکر میشه که میزان مرگ و میر ناشی از پوکی استخوان مساوی با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان هست و 4 برابر مرگ و میر ناشی از سرطان رحم هست. شما این دو بیماری رو در خانم ها میبینین چقدر جدی هستش و چقدر نگران میکنه خانواده ها رو که فرد مبتلا به کانسر پستان شده، سرطان پستان گرفته. اما این حساسیت متاسفانه در پوکی استخوان کمتر دیده میشه.
بله.
به خاطر اینکه علائم جدی نداره، به همین دلیل ما توجه کمتری میکنیم و وقتی که اون علامت اصلی و عارضه اصلی اتفاق افتاد که شکستگی استخوان هست، اون موقع خب به دنبال درمان میریم که یه مقدار دیره دیگه. به همین دلیل ما باید توجه خاصی داشته باشیم به این موضوع. و جالبه اونهایی که دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان شدن، اینها فقط 10%شون از قبل دنبال درمان بودن و ما میبینیم که خیلی توجه به این قضیه نمی کنن خانواده های عزیز، سالمندان عزیز، و به همین دلیل میتونه عوارض خیلی سختی داشته باشه. در این میان ما بیشترین شکستگی ها رو که میبینیم شکستگی های ستون مهره، لگن و گردن استخوان ران هست که اینها معمولا همراه با عوارض بسیار جدی هستش، مرگ و میر در اینها زیاد هست. اینها رو خدمت عزیزان گفتم به خاطر که حساس به موضوع بشن و خیلی راحت از کنارش نگذرن.
بله.
و اگر صدا و سیمای ما اعلام میکنه که شما باید چکاپ دوران سالمندی انجام بدین، از قبل از اون به فکر سلامتی استخوان و سیستم عضلانی و اسکلتیتون بخوشین، نه به خاطر اون علائم اولیه است که افراد میگن که ما چیزی نداریم، مشکلی نداریم، به خاطر اون عوارضی که بعداً ایجاد میشه و خیلی درمان پذیر نیست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر دلبری تا همینجا داشته باشید. بعد از اینکه خبر از اتاق فرمان گرفتیم، باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مدام در حال شکسته شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید. در صورتی که پروتئین به اندازه کافی وارد بدن ما نشه، استخونهای ما استحکام خودشون رو از دست میدن. اما به غیر از پروتئین ها، برای استحکام استخونها چه موارد دیگه لازم و ضروریه؟ میوه ها و سبزی ها. اما گوشت قرمز، پوست مرغ، دنبه، چربی، کره، خامه و روغن رو زیاد مصرف نکنیم، چون علاوه بر این که باعث بروز بیماری های قلب عروقی در فرد میشه، باعث لاغر شدن استخوان ها هم میشه.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری‌هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد، یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میبینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی، و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست، مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوریک در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستن جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین D که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین D فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حد اکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متاسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زنبان همراه هستید و البته تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین زاده. خب ما امروز با جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی صحبت میکنیم که در قسمت اول برنامه در رابطه با یکی از شایع ترین و مهمترین تغییرات و فاکتورهای خطر و آسیب خوردن آدمهای پیر، یعنی پوکی و کم شدن تراکم استخوان صحبت کردن و تاکید شد که این بیماری و خطر که اسم قاتل خاموش را به خودش گرفته همگیر هست و باید از اول زندگی، یعنی از تولد تا طفولیت و جوانی و تا پیری باید متوجهش باشیم. از اول زندگی باید مراقبت و دقت شود تا جلوگیری لازم از این مشکل به وجود بیاید. خب ما همچنان با شما هستیم و با جناب دکتر دلبری. آقای دکتر، با توجه به پیچیدگی قضیه و بی‌توجهی مردم و خصوص خود افراد پیر و سالمند، البته تا زمانی که دچار مشکل نشدند، شما این افراد را چطور قانع می‌کنین یا اطرافیانشان را، اعضای فامیل یک فرد پیر و سالمند را چطور قانع می‌کنین که باید نکات مختلفی در زندگی رعایت شود؟ مثلا اعصاب دستشان بگیرند، دمپایی یا چپلک و کفش مناسب پای خودشان بکنن یا موارد دیگر؟ قانع کردن اینا انصافا سخت، شما چطور اینا رو قانع می‌کنین؟
ما اولا برای مراجعون یه تست‌هایی داریم، تست تعادل ثابت و متحرک داریم، فرد رو معاینه میکنیم. وقتی فرد در یه بازه زمانی مشخص نتونست این مسافت رو طی بکنه و یا فرد تست های تعادلی رو نتونست انجام بده به درستی، خب این در معرض سقوط.
بله.
شاید خودش متوجه نشده. عوامل خطر که گفته بشه مشخص میشه. فرد این عوامل رو داشت، یعنی در معرض سقوط هست. خب یکی افراد اونهایی که تو دوران سالمندی دچار زوال جسم شدن و به نحوی بی حرکتی دارن و دچار ضعف عضلانی و اسکلتی شدن، این خودش، این ضعف عضلانی و اسکلتی و این اختلال تعادل خودش میتونه یکی از علل سقوط باشه.
آقای دکتر، قبل از اینکه شما مورد دوم و بعدی رو بگوین، همینجا و در دقایق پایانی برنامه میخوایم بپرسم که بسیاری از افراد پیر و سالمند ممکنه که از ما بپرسن که خب بهترین کار و اقدام برای حفظ توانمندی ها و حفظ تعادل و سلامت ما چه چیزهایی است؟ ما در دوران پیری چه کارهایی باید انجام بدیم تا ناتوانی ها و ضعف های ما زیاد نشوه؟
اول اینکه ورزش در دوران سالمندی بهترین و مؤثرترین راهبرد در پیشگیری از بیماری‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی است. بسیار کمک کننده است. توصیه میشه که در این دوره حداقل روزی 20 دقیقه در هفته عرضم به حضور شما ورزش داشته باشن.
بله.
بهترین ورزش هایی که براشون توصیه میشه منوط به این که از نظر قلبی و ریوی پزشکشون اجازه ورزش ها رو بده، چون بعضی از افراد هستن که از نظر قلبی و عروقی مشکلاتی دارن که باید با یه میزان کمتر ورزش و یا با نوع خاصی از ورزش بپردازن، و همین دلیل خب توصیه میشه که اینها ورزش هایی رو انجام بدن که از نوع ورزش های تعادلی باشه. ورزش، بهترین ورزش برای سالمندان پیاده روی هست. ورزش های مثل عرضم بزرگ شما خصوصا در آب اگر بتونن پیاده روی بکنن که وزن بدن کمتر بشه بسیار میتونه کمک بکنه، و ورزش های تعادلی که حالا باز همکاران فیزیوتراپ بهتر میتونن توصیه داشته باشن بسیار کمک کننده هست.
خب بحث ما با جناب آقای دکتر دلبری، کارشناس خوب برنامه ضربان، همچنان ادامه داره. منتها خب وقت برنامه امروز ضربان به پایان رسیده و ما نمیتونیم بیشتر از این در خدمتشان باشیم. انشاءالله اگر عمری باشه در برنامه آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد. از آقای دکتر بسیار تشکر میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام سلام سلام، باز هم رسیدیم خدمت شما با ارادت و با مهر. خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در جمع شما باشیم. در وادی نور خدمتتان تقدیم میکنیم همراه همکاران ما، خانم فاطمه رسکو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه و بنده خدمتگزار شما در بخش اجرا زینب بیات. دیگر همکاران ما جناب غلامرضا شجاعی، محسن شجاعی و محدث جان احمدی. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و دربر کنندگان نور خدایند. کسی که آنان را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه عالمین است. کلمه عالمین به معنای جهانیان 73 بار در کتاب الهی تکرار شده. مفرد این کلمه کلمه عالم است که در فارسی به معنای درست جهان و دنیا استفاده می شود، ولی در قرآن نیامده. در آغازین آیات قرآن خداوند متعال خود را پروردگار جهانیان معرفی نموده.
الحمد لله رب العالمین.
این جمله 5 بار در قرآن آمده. عبارت رب العالمین پروردگار جهانیان 42 بار در قرآن تکرار شده، مثل جمله
قالوا آمنا برب العالمین،
گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، که 2 بار در قرآن تکرار شده. یا عبارت
این هو الا ذکر للعالمین،
این قرآن تذکری برای جهانیان است، که 3 بار در قرآن آمده. کلمه عالمین هیچ هم خانواده دیگری در قرآن ندارد. خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در آیه 107 انبیا به عنوان رحمتی برای جهانیان معرفی فرموده.
و ما ارسلناك الا رحمه للعالمین.
از همراهی همه شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در ادامه بررسی سوره های قرآن کریم با لطف خداوند وارد جزء 30 این کتاب آسمانی شده ایم که آخرین جزء قرآن است و بیشترین سوره های آن مکی می باشد. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه نبا که 78 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار.
سورة نبا در مکه مکرمه نازل شده، 40 آیه دارد و اولین سوره جزء 30 قرآن کریم است. نام نبع از آیه دوم این سوره برداشت شده است.
عن نبأ العظیم.
نبأ و معنای خبر است و 17 بار در قرآن کریم تکرار شده است. بر اساس آیه اول این سوره، عمه و تساؤل
نام‌های دیگر این سوره هستند و در گذشته کتاب‌های آموزش جزء 30 قرآن و اما جزء معروف بود. تساؤل از ماده سؤال به معنای پرسش کردن از یک دیگر است. پرسش مهم مردم از یک دیگر درباره معاد در آغاز این سوره سبب نامگذاری این سوره به تساؤل شده است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
نام دیگر سوره مبارکه نبع مؤثرات است. مؤثرات جمع مؤثر به معنای ابرهای فشرده و پرباران است. این واژه در آیه 14 سوره مبارکه نبع به کار رفته است. چون مؤثرات از نشانه های بزرگ قدرت الهی است و اسرار مهم و قابل تدبر در آن نهفته است، سوره نبع به این عنوان نام گرفته است.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، با پایان این بخش از برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه نبع آشنا خواهیم شد. امید که در سایه‌سار اخلاق محمدی صاحب احترام و تکریم خداوند و خلق خدا باشید، در پناه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 75 تا 77 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات.
ثعلبة بن حاطب از یاران پیامبر و اهل مسجد و عبادت و راز و نیاز بود. با این حال همیشه از ناداری مینالید و از خداوند یاری میجست، ولی دعایش هیچگاه به اجابت نمی رسید. غم و غصه فراوان او را خانه نشین کرده بود و روزانه تنها یک وعده غذا شامل یک قرص نان جو و مقداری خرمای خشکیده برای زن و فرزندش آماده می کرد. حتی بعضی روزها در تهیه همین مقدار نیز در می ماند و برای در امان ماندن از نگاه های چشم براه زن و فرزند در مسجد می نشست و به فکر فرو می رفت. کمک های اندک نزدیکان ثروتمندش نیز نیازهای زندگی او و خانوادهش را برآورده نمی ساخت. کار به جایی رسید که بیمار شد و از کار باز ماند. روزی پس از پایان نماز جماعت، مشکل خود را با پیامبر در میان نهاد و از رسول خدا خواست که برای ثروتمند شدن او دعا کند. پیامبر که ثعلبه را خوب می شناخت فرمود: ای ثعلبه، به اندک قناعت کردن و شکرگزاری در درگاه خداوند بسی بهتر است از مال زیادی که نتوان شکر آن را به جای آورد. ثعلبه آن روز ناامیدانه به خانه بازگشت، ولی روز بعد زودتر از دیگران به مسجد رفت و خواسته های خود را بار دیگر تکرار کرد. رسول خدا دوباره او را به قناعت فراخواند و از دعا برای ثعلبه خودداری ورزید. با این حال وی همچنان بر خواسته خیش پای می فشرد. روز سوم نیز خدمت پیامبر رسید و گفت: به خدایی که تو را به حق فرستاده است سوگند یاد می کنم، اگر خداوند ثروتی به من عنایت کند همه حقوق آن را بپردازم. رسول خدا برای او دعا کرد و ثعلبه با خوشحالی از نزد پیامبر رفت. با برکت دعای پیامبر از یک گوسفندی که داشت، گوسفندان بسیاری نصیب ثعلبه شد، به گونه‌ای که نگهداری آن همه گوسفند در مدینه ممکن نبود. از این رو ثعلبه به آبادی‌های پیرامون مدینه روی آورد و آنچنان در زندگی مادی خود غرق شد که دیگر در نماز جماعت و جمعه شرکت نمی‌کرد. در این زمان آیه 104 سوره توبه نازل شد و به پیامبر دستور داد که از اموال آنان زکات و صدقه بگیر تا زندگیشان پاک شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تن از مسلمانان را برای گرفتن صدقه و زکات نزد ثعلبه و فردی از بنی سلیم فرستاد. آنان نزد ثعلبه آمدند و با نشان دادن دستخط پیامبر از او زکات خواستند. ثعلبه با ناراحتی گفت: آنچه از من می خواهید زکات و صدقه نیست، بلکه جزیه است، همان چیزی که از غیر مسلمانان گرفته می شود. من این سخنان را نمی پذیرم. شما بروید تا من در این باره بیشتر بیندیشم. سپس آن دو نزد مردی از بنی سلیم رفتند و از زکات خواستند. آن مرد با گشادرویی بهترین شتران خود را برای زکات برگزید و به آنان داد. مأموران پیامبر دوباره نزد ثعلبه آمدند که ثعلبه این بار نیز از دادن زکات خودداری کرد. آن دو خدمت پیامبر رفتند و رفتار ثعلبه و آن مرد بنی سلیم را بازگو کردند. پیامبر فرمود: وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه. آنگاه برای آن مرد بنی سلیم دعای خیر کرد. در اینجا آیات 75 تا 77 سوره توبه نازل شد و از این حقیقت پرده برداشت که برخی انسانها هنگام ناداری و ناتوانی چنان از ایمان دم میزنند که کسی نمیپندارد آنان روزی در صف منافقان قرار گیرند.
و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران خواهیم بود. اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند. این عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به خاطر آن است که دروغ می گفتند.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 77 تا 79 سوره یاسین با صدای استاد محمود شهاد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من قل يحييها الذي أنشأ وضرب لنا مثلا كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 77 تا 79 سوره یاسین بود با صدا استاد محمود شهاد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز بریم با سراغ پیامک های پر از مهر و صفای شما که صالح‌جان میرزایی دوست خوب ما از تهران پیام می‌فرستادند و سلام تقدیم کردند به همه همکاران ما در این برنامه و به همه شما دوستان خوب شنونده و گفتند که چقدر خوب است که برنامه قرآنی را در مجموعه برنامه‌های رادیو دری تهیه می‌کنین. واقعا نیاز روزمره زندگی ماست، ما با قرآن می‌خوایم بیشتر آنس بگیریم و برنامه شما فرصتی است که این نیاز ما را رفع می‌کند. تشکر صالح جان عزیز، خدا را شکر که چنین بوده. شعری هم فرستادن، نوشتند که حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن.
قرآن 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 ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 73 و 74 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.
برعکس کافران که با تحقیر تمام وارد دوزخ می شوند، اهل ایمان و عمل صالح گروه گروه در کمال احترام و تکریم و بهشت وارد می شوند، در حالی که درهای آن از قبل برای آنها گشوده شده است. در این هنگام نگهبانان بهشت که فرشتگان رحمت هستند با آنها سلام و درود می فرستند، ورودشان به بهشت را خوش آمد می گویند و بهشت ابدی را برای آنان نوید می دهند. در آن هنگام بهشتیان به خاطر اینکه خداوند به وعده خود وفا کرده و آنها را به بهشت برین وارد ساخته است، او را حمد و سپاس میگویند. لازم به ذکر است همانطور که کافران متکبر در دوزخ جاودانه اند، مؤمنان پاک و صالح نیز در بهشت جاودانه اند. گرچه انسانهای درستکار مثل سایر انسانها زمان کوتاهی در دنیا زندگی کردند، با این حال همین عمر کوتاه حاکی از آن است که اگر هزاران سال دیگر هم در دنیا زندگی می‌کردند، تسلیم اوامر پروردگار بودند. این خصوصیت در وجودشان ریشه دوانده و به خصلت ثابت و همیشگی آنها تبدیل شده است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می‌آموزیم. اول این که ایمان به تنهایی کافی نیست، برای رسیدن به بهشت تقوا و پاکی و پارسایی لازم است. دوم این که بهشتیان در آغاز ورود به بهشت خدا را حمد و سپاس می گویند، زیرا رسیدن به هر نعمتی جای شکر و سپاس دارد، آن هم نعمت عظیم بهشت که خداوند از روی لطف خود با آنها عطا کرده است. و نکته پایانی این که بدون عمل صالح نمیتوان به بهشت رسید. ایمان و تقوا هنگامی انسان را به بهشت میرساند که همراه با کار و تلاش و مجاهده در راه خدا باشد، نه بی عملی و گوشه‌گیری و انزوا از جامعه. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نور تدربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، کتابی برای دعوت انسانها و سوی نور هدایت و سعادت است. چنانکه در سوره اسراء آیه 9 می‌خوانیم، این قرآن برای که استوارترین راه هاست هدایت می کند. این کتاب آسمانی برای هدایت بشر از روش های گوناگونی استفاده کرده که یکی از آنها بیان مطالب علمی است که تا آن زمان کسی از آن اطلاع نداشت. اعجاز علمی قرآن تا کنون باعث هدایت بسیاری از مردم با ویژه دانشمندان شده است. دوستان گرامی، در طول تاریخ بسیاری از دانشمندان منصف و بی‌غرض وقتی با اعجاز علمی قرآن آشنا شدند، در برابر آن سر تعظیم فرود آورده و بعضاً به اسلام گرویدند، یکی از موضوعات علمی که در قرآن با دقت و ظرافت فراوان درباره آن سخن گفته شده، چگونگی پیدایش و رشد جنین انسان، آن هم در بیش از 1400 سال قبل است. آیات مربوط به این موضوع علمی توجه متخصصان برجسته جنین شناسی را به خود جلب کرده است.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
در خدمت شما هستیم در ادامه در وادی نور و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. ما درباره اثری باور داشتن به روز جزا و حساب کتاب و بازگشت اعمال انسان از خوب و بد به او سخن می گفتیم و به این نکته اشاره می کردیم که باور داشتن به چنین روزی و چنین بازگشتی ماها را به سوی درستکاری و زیبا زیستن سوق می دهد و ما را کمک می کند که در زندگی از رفتار زشت و ناسیبا و ناپسند دوری برگزینیم و دوری بجوییم و در مقابل به درستکاری و پسندیده زندگی کردن گرایش پیدا بکنیم. و همون گونه که اشاره شد، وعده مجازات های سخت هم در دنیا و هم در آخرت در رویکرد افراد انسانی به زیبا بخشی زندگی نقش بسیار بالا و بسزایی دارد. در صورت ارتکاب نیز اسلام دست گناهکاران را می فشارد و بسیار بسیار قابل تأمل است که ناامیدی را و مایوس شدن از بخشش را در ساحت شناختی و اعتقادی و باوری گناه کبیره می داند. در سوره مبارکه یوسف سوره 12 و آیه 87 این سوره شریفه خداوند این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تیأسوا من روح الله. ناامید نشوید و مایوس نشوید از گشایش و از رحمت خداوند، و اگر کسی از رحمت الهی ناامید شود، هرچند گناهکار باشد و زشت کردار، در شمار